تو 8 مگاهرتز
رادیو فرصت. گاهی همه چیز از یک سوال شروع می شود، از یک ایده یا از تجربه‌ای که سالها برای به دست آمدنش تلاش شده است. هر موفقیت روزی فقط یک فکر بوده، فکری که با تجربه جان گرفته و با دانش به فرصت تبدیل شده است.
استودیو تجربه، جان بهای شنیدن روایت کسانی که مسیر را پیموده اند، از شکست، از جسارت و از رسیدن.
استودیو دانش، جایی برای تحلیل، یادگیری و یافتن راه‌هایی که فردا را می‌سازد.
ساعت 22 است. سکوت شب فرصتی است برای شنیدن صدای ایده هایی که در هیاهوی روز گم شدند. در حالی که شهر به خواب می رود، ذهن کارآفرین بیدار می ماند، چون می داند ثروتمندترین ایده ها در سکوت و تأمل متولد می شوند. به نام خدا. سلام، خوش آمدید به رادیو فرصت. رادیو فرصت برای ما تنها یک برنامه نیست، بلکه یک آزمایشگاه تحوله. آزمایشگاه تحول برای کسانی که نمیخوان تماشاگر موفقیت دیگران باشن. ما اینجا جمع شدیم تا مسیرهای میانبری بسازیم که رشد ما رو سرعت ببخشه. رادیو فرصت جاییه که رویا با نقشه راه پیوند میخوره. دنیای امروز تکیه بر تجربه های قدیمی ما را در گذشته نگه می داره، چون تکرار روش های دیروز هرگز ما را به نتایج فردا نمی رسونه. ما معتقدیم کارآفرینی یعنی داشتن شهامت برای بازاندیشی و یادگیری دوباره در هر ثانیه. در رادیو فرصت ابتدا در استودیو تجربه روایت‌های واقعی کارآفرینان رو میشنویم و سپس در استودیو دانش این روایت‌ها رو با کمک متخصصان کالبد شکافی می‌کنیم تا به فرمول‌های عملی برسیم. در رادیو فرصت دانش آموزی رو یک وضعیت دائمی میدونیم، چون هر جا که فکر کنیم به ته یادگیری رسیدیم دقیقا همونجا رشد ما متوقف میشه. امشب هم با همین روحیه شاگردی میخوایم به سراغ موضوع شب بریم تا بفهمیم چه فرصتهای تازهی در انتظارمون. شب میخواییم به سراغ یکی از بزرگترین دردهایی بریم که هر صاحب کسب و کار کوچکی باش دست و پنجه نرم میکنه. چطور دیده بشیم وقتی بودجه ما برای تبلیغات در برابر قولهای بازار هیچه. خیلی ها تصور میکنن تبلیغات یعنی خرید بیلبوردهای گرون قیمت یا پرداخت هزینه های نجومی برای تبلیغات در تلویزیون. اما حقیقت اینه که در دنیای امروز بودجه زیاد دیگه تنها راه دیده شدن نیست. پس ما رو همراهی کنید با بخش‌های مختلفی که براتون داریم. از همین الانم با ما در ارتباط باشید، هم سوالاتتون در حوزه کسب و کار بپرسید و هم اگر نظری یا پیشنهادی دارید به 3036-37 بفرستید تا کارشناس برنامه پاسخ سوالاتتون رو بده.
دل از من دلبری هست و سر از من سروری هست و دل خون و خراب از من رخ حور و پری هست و شب از من روز خوش هست و دو چشم زنده کش هست و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جان جهانی ای روح و دوانم دل از من دلبری هست و سر از من سروری هست و دل خون و خراب از من رخ حور و پری هست و شب از من روز خوش هست و دو چشم زنده کش هست و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو هرچه میخواهم تویی سر و سامانم بیا ای همه جانم بیا از که پرسم خانت من نمیدانم بیا آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جان جهانی ای روح و روانم
استودیو تجربه گوش دادن به صدای تجربه میانبری برای رسیدن به هدف اینجا استودیو تجربه است جایی که شکست ها تبدیل به درس و موفقیت ها تبدیل به نقشه راه می شود استودیو تجربه
بله چراغ استودیو تجربه روشن شد و در خدمت جناب آقای دکتر بابک رضایی افشار کارآفرین و استاد دانشگاه در حوزه مهندسی پزشکی هستیم آقای دکتر سلام شبتون بخیر به رادیو فرصت خیلی خوش اومد
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو فرصت.
متشکرم از حضورتون در جمع ما و مطمئنم که امشب برای شنوندگان عزیز شب مغتنمی خواهد بود، چون که با تجربیات شما در حوزه کارآفرینی مهندسی پزشکی و همینطور تدریس و آموزش آشنا میشن. مهندسی پزشکی چقدر توی دنیا و چقدر توی ایران سابقه داره؟
ببینید، مهندسی پزشکی در دنیا سابقهش خب قطعا بیشتر از مهندسی پزشکی در ایران هست. اولین ورودی های مهندسی پزشکی از لحاظ دانشگاهی در ایران متعلق به سال 72 تا 75 هست و به عبارتی اولین مهندسان پزشکی که ما به صورت آکادمیک داشتیم از سال 75 بوده. اما قبلتر از اون هم علم طب و خب به تبع اون تجهیزات پزشکی در کشور ما سابقه زیادی داشته. ما در شهر سوخته بقایایی از یک سری اجسامی رو داریم که به عنوان چشم مصنوعی داخل بدن افراد با زیست سازگاری بسیار مناسبی کار شدن و این بقایا نشون میده که مهندسی پزشکی و اون چیزی که ما با عنوان مهندسی پزشکی میشناسیم از لحاظ تاریخی اتفاقا در ایران ریشه خیلی قدیمی داره.
بسیار عالی، چقدر نکته جالب و طلایی رو فرمودید. آی دکتر، ما پزشکی رو میدونیم اما مهندسی پزشکی رو شاید خیلی همون نداریم که چه خدمتی به جامعه میکنه و چه دردی رو از جامعه دوام میکنه.
بله، ما سر کلاس‌های درس من همیشه میگم مهندسی پزشکی یعنی تمام توان مهندسی در خدمت طب. یعنی هر آنچه که ما در رشته‌های مهندسی مختلف می آموزیم رو ما بیایم و استفاده کنیم در خدمت طب. ببینید، تجهیزات پزشکی فقط کوچکی از علم مهندسی پزشکی. مهندسی پزشکی گرایش های متعددی داره، از بیو الکتریک که مربوط به سیگنال های الکتریکی بدن هست و پردازشون هست مثل تصاویر پزشکی، تا بیو مکانیک که رفتارهای مکانیکی بدن رو آنالیز میکنه و در جهت بهبود اون رفتارهای مکانیکی مثل راه رفتن، دویدن، مشکلات مفصل های بدن، تا بیومتریال که در مورد زیست سازگاری صحبت میکنه، در مورد موادی که در بدن ما به عنوان پروتز جایگذاری میشن و اینها باید کاملا مچ بشن با بدن صحبت میکنه، تا مهندسی ورزش که اصول دستگاه های ورزشی و ورزش صحیح رو بررسی میکنه، شاخه های متعددی داره. به خاطر همین ما میگیم که در مهندسی پزشکی ما میتونیم بسیاری از رشته ها رو ببینیم، مثلا از رشته عمران ببینیم، از رشته برق ببینیم، کامپیوتر ببینیم، امروز حوزه هوش مصنوعی رو بیشتر داریم میبینیم. همه اینها توی مهندسی پزشکی هست تا یک زندگی سالم رو برای انسان برمقام بیاره.
بسیار عالی، ممنونم. بپردازیم به کارآفرینی شما در حوزه مهندسی پزشکی. شما کارآفرین در بخش مهندسی پزشکی هستید. میخوام بیشتر توضیح بدید که دقیقاً در چه بخشیش کارآفرینی میکنید، کی شروع کردید، چند نفری شروع کردید و چه شد که اصلا شروع کردید؟
بله، من دوران دانشجویی من برمیگرده به سال 85-86 و همون موقع استارت مهندسی پزشکی در زندگی من خورد و شروع کردم به مطالعه در زمینه مهندسی پزشکی. متوجه شدم که بیو الکتریک یعنی اندازه‌گیری ویژگی های الکتریکی بدن و بر اساس این سعی کردم که یک سری از این ویژگی ها رو اندازه‌گیری بکنم. البته علاقه اصلی من روی اعضای مصنوعی بود، مثل دست مصنوعی یا پای مصنوعی و به عبارتی اون چیزی که امروز بهش میگیم اورتز و پروتز. همین باعث شد که من در پی این بودم که سیگنال های بدن رو ثبت بکنم و از سیگنال بدن برای کنترل دستای مصنوعی استفاده کنم. این مسیر رو ادامه دادم و کم کم به یک محصولی رسیدم که میتونست واقعا این کار رو بکنه. یعنی رفته رفته با دانش الکترونیک و اینها رو جمع‌بندی کردم و تبدیل شد به پایان نامه لیسانس من که یک دست مصنوعی بود و میتونست با استفاده از صدا این دست مصنوعی کنترل بشه. بعد از این که این پایان نامه رو ارائه دادم، رفتم و خب توی دوره ارشد متوجه شدم ما یک سیگنالی داریم به اسم نوار عصب و عضله. این رو بیشتر در موردش تحقیق کردم و اون دستگاه نوار عصب و عضله که یکی از اولین تولیدات کار ما بوده اون زمان متولد شد. شاید اولش که این ساخته شد اون پختگی لازم رو نداشت. از یک سری از مجموعه ها مثل مراکز رشد کمک گرفتیم، کارهای مختلفی روش انجام دادیم. تقریبا میشه گفت سال 97 اولین مجوز تولید رو ما تونستیم برای این محصول دستگاه عصب و عضله بگیریم در یک مرکز رشدی، و همینطور خب ادامه دادیم. کم کم علاوه بر نوار عصب و عضله، نوار قلب و نوار مغز رو هم به مجموعمون اضافه کردیم. البته این اتفاقات متقارن شد با ماجرای کرونا، و ما که توی ساخت این دستگاه ها دستی داشتیم از ما دعوت شد که یک سری تجهیزات مربوط به کرونا رو هم تولید بکنیم. فوراً با توجه به شرایطی که پیش اومده بود و اهمیتی که موضوع داشت، فوراً کار رو برگردوندیم سمت کرونا و دو سالی در زمینه کرونا هم فعالیت کردیم تا این قضیه کرونا تموم شد. و تو همین دو سال هم با توجه به نیازی که بود ما اقدام کردیم برای تأسیس اون کارخونه، و از زمان کرونا ما تولیدمون رو تبدیل کردیم به یک تولید کارخانه‌ای و یک مجموعه گسترده‌تری رو راه انداختیم، و تا امروز هم که ما این سه تا دستگاه رو، یعنی دستگاه نوار قلب، نوار مغز و نوار عصب و عضله رو به صورت دانش بنیان هم تولید می‌کنیم، هم یک بخشش رو به بعضی از کشورها صادر می‌کنیم.
بسیار عالی. قبل از که به اهمیت اقتصادیش بپردازم که بحث رو ادامه بدیم، راجب ارتعاشات الکترونیک مغز و قلب شما تحقیق کردید؟
بله.
بعد مشابه خارجی هم داشت یا فقط علاقه شخصیتون باعث شد که این ایده بیاد تو ذهنتون، یا قبلا تو کشورهای دیگه این کارو کرده بودن و شما به عنوان پایان نامتون انتخاب کردید؟ میخوام ببینم علاقتون بود یا خلای بازار بود که شما رو کشون سمت ایده؟
یک بخشش مربوط به علاقه بود زمانی که در مورد دستگاه‌های نوار عصب و عضله صحبت میشد، و رفته رفته این وقتی این علاقه وجود داشت، کم کم مطالعات دانشگاهی کنارش اومد، خلاهای تحقیقاتی رو دیدیم. پایان نامه ارشد من کم کم رنگ و بوی تحقیقاتی گرفت، مطالب جدید رو پیدا کردیم، و وقتی من دکترا رو شروع کردم دیگه اون موقع ما اقدام کردیم برای دانش بنیان شدن. یکی از شروط دانش بنیان شدن نوآوری و جدید بودن اون دستگاه هست. بنابراین اون چیزی که ما کار کردیم از لحاظ فنی نوآورانه هست. بله بله. و در بعضی از مواردش در جهان هم مشابه اون از لحاظ فنی، از اون لحاظ مشخصی فنی اون دستگاه نمونه نداره.
آها، ولی اگرم در خارج از ایران نمونه ای داشته باشه، بازم شما به عنوان دانش بنیان شناخته میشید.
ببینید، دانش بنیان شدن سه تا مؤلفه داره. یکیش
تا؟
بحث پیچیده بودن هست. بله. و اینکه این کار به راحتی قابل کپی برداری نباشه.
بله.
یکیش این هست که حداقل به تولید برسه، و یکیش جدید بودنشه. یعنی این کاری که ما انجام دادیم به عبارتی این سه تا مؤلفه رو داشته که پیچیدگی داشته، سالها روش کار شده، برنامه نویسی داشته، میکروپروسسور داشته، کارهای ابزار دقیق متعدد روش انجام شده. یکیش نوآوری بوده که ما اومدیم روی بعضی از مؤلفه های فنی بهبودهایی رو ایجاد کردیم که نسبت به دانش روز دنیا میشه گفت که نوآورانه است، و همینطور چون به تولید رسیده امکان دانش بنیان شدن هم داره.
و شما اولین در ایران بودید، قبلا تو ایران نبوده ایده شما؟
اون تجهیزی که ما داریم تولید میکنیم خیلی قبل از ما نبود.
ارتعاشات قلب بیشتر یا مغز؟
ببینید، سه تا الکتروگرافی هست، یعنی الکترومایوگرافی، الکتروانسفالوگرافی و الکتروکاردیوگرافی. بیشترین دامنه برای قلب هست، یعنی بیشترین میزان دامنه ولتاژ متعلق به قلب و ثبت کردنش هم راحت
تر. یه انسانی که هیجان خاصی نداره، استرس نداره، در حالت عادی داره میفرمایید دیگه؟
بله بله
بله. مال قلب.
ببینید، وقتی ما در مورد هیجان یا استرس صحبت میکنیم، ریتم قلب رو عوض میکنه نه دامنه ولتاژ رو، و این تغییرات دامنی ولتاژ توی مغز اتفاق میفته. یعنی شما چه آرام باشید و ساکن باشید و چه بدوید، دامنی ولتاژ تغییر نمی‌کنه توی قلب بله. اما توی مغز چرا؟ توی مغز دچار اختلاف هست و توی عضلات هم همینطور. وقتی شما آرام هستید سیگنال عضله در کمترین مقداره.
بله، اینو برای این پرسیدم چون آقای دکتر جو دیسپنسا میگم 5000 برابر امواج مغزی هست امواج قلبی.
بله
درست.
بله درست.
بسیار عالی. اهمیت اقتصادی این دستگاه.
ببینید، ما توی ایران یک بازار بسیار بزرگی برای تجهیزات پزشکی داریم، حدود 650 شرکت تجهیزات پزشکی داریم که این نزدیک 60% نیاز داخلی رو تامین میکنه، بقیهش از کشورهای دیگر تامین میشه و اون 40% هم که تامین میشه عموما تجهیزات های تک هست. یکی از تجهیزات هایتکی که تا سالهای گذشته حجم وارداتش خیلی بیشتر از این بود، تجهیزات نوار مغز و نوار قلب و نوار عصب و عضله بود. از باب اقتصادی ما تونستیم یک بخشی از بازار واردات رو به خودمون اختصاص بدیم، داخل ایران تولید بکنیم و حتی میگم یه بخشی هم صادرات داشته باشیم. بنابراین از باب اقتصادی مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی یکی از حوزه‌های بسیار جذاب اقتصادی محسوب میشه. البته در ادامه من مشکلاتش رو هم میگم.
بسیار عالی، خیلی لطف میکنید. همین الان رقبا دارید یا نه بی رقیب هستید؟
بله، شرکت‌های خیلی خوبی تو ایران اتفاقا داریم. ما رقیب که نمیشه گفت، همکار محسوب میشیم، به خاطر اینکه محصولاتی که ما تولید میکنیم بعضا به خود اون شرکت‌ها هم میدیم، یعنی اون بورد‌ها و مغز اون دستگاه رو ما تولید میکنیم و به شرکت‌های همکارمون میدیم تا اونها ازش استفاده کنن، محصولاتی رو تولید بکنن که خب کاربردشون ممکن است متفاوت باشه. به عنوان مثال ما داریم دستگاه نوار عصب و عضله رو تولید میکنیم، شرکتی داریم در ایران که داره دستگاه فیدبک، بیو فیدبک درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی سیگنال عصب و عضله رو میگیره، روی کامپیوتر نشون میده و افراد با توجه به میزان سیگنال عضلاتشون یک فیدبکی دریافت میکنن و
بازخوردی
دریافت میکنن و بر اساس اون بازخورد سعی میکنن اون عملکرد اون بدنشون رو بهبود بدن. مثلا برای فردی که عضلاتش دچار مشکل شده، میزان و قدرت انقباض عضلاتش رو میبینه روی
کامپیوتر
و روی مانیتور میبینه و سعی میکنه که اون رو به حد اکثر برسونه. اینجوری روند بهبود و درمانش تسریع پیدا میکنه. خب ما مغز این دستگاه رو درست میکنیم، میدیم دوستانمون توی شرکت های دیگر، فیدبکش رو، بازخوردش رو روش اضافه میکنن و میشه یک محصول جدید. یعنی محصول ما علاوه بر اینکه توسط شرکت ما فروخته میشه، توی شرکت های همکارمون هم استفاده میشه.
چه جالب، اون چیزی که نهان است و غیر ملموس رو شما گرافیکی میکنید و قابل مشاهده و این انگیزه اون فرد آسیب دیده رو بیشتر میکنه برای اینکه تقویت کنه خودش رو.
بله، بیو فیدبک و نورو فیدبک که از اعضای بدن یا از مغز گرفته میشه، یکی از علومی هست که الان بسیار مورد توجه هست توی دنیا و خود ما هم یکی از محصولاتی که الان داریم توسعهش میدیم و دوست داریم که این وارد بازار بشه و احتمالاً به زودی وارد بازار خواهد شد، هدفون هایی هست که هدفون های شناختی و سیگنال های مغز رو میگیره و این سیگنال های مغز رو با استفاده از سیگنال های مغز یه موزیکی برای فرد پخش میکنه و میتونه خواب فرد رو کنترل بکنه.
چه جالب، یعنی هدفون رو بذاریم و بخوابیم.
اگر دوست داشته باشید بخوابید، به شما رو به سمت خواب هدایت میکنه، یعنی موزیک ها رو اونقدر عوض میکنه که شما بخوابید، و اگر بخواید بیدار بمونید موزیک هایی براتون پخش میکنه که سیگنال های مغزی شما رو فعالتر بکنه و بیدار
بمونید. چه جالب. برای درمان خوروپوف اینا میشه استفاده که ازش؟
درمان خوروپوف یه مقوله دیگری است، ولی اگر تعمیق خواب اتفاق بیفته روی خوروپوف هم تاثیر داره.
به نظرم نیاز بازار هست نه؟
بسیار. شما فردی که خواب نداره اصلا زندگی نداره.
حالا اون که خودش خواب نداره به دلیل خوروپوف مثلا اعضای خانواده باشه که خیلی دیگه ستمه، برای اون اعضای خانواده که خوروپوف میکنه و همسایه هم خبردار میشن یه کاری بکنید. به کدوم کشورها صادرات دارید؟
ما دفترمون رو 3 سال پیش توی عمان راه اندازی کردیم و محصولات ما حالا به صورت مونتاژ شده یا غیر مونتاژ شده وارد عمان میشه و از عمان به کشورهای دیگه صادر میشه.
دستگاهی شما برای مصرف کننده داخلی چقدر صرفه اقتصادی داره مثلا مقیاسی بخواید با نمونه خارجی؟
بله، نسبت به نمونه های خارجی که وجود داره حدود 1/3 قیمت برای مصرف کننده تموم میشه. مصرف کننده ما هم خب میتونه بیمارستان ها باشه، کلینیک های روانشناختی باشه، یا روانشناس ها باشن، روانپزشک ها باشن، یا مطب های مختلفی تو حوزه قلب کار میکنن.
به نظرتون کی خود کفا میشیم که مشابه دستگاه شما دیگه نیاد؟
این که بگیم که اصلا مشابهش نیاد اتفاقا اتفاق خیلی خوبی نیست به نظر من. باید ما رقبای خارجی رو دائما تحلیل بکنیم. ورود تجهیزات پزشکی خارجی به کشور یک اتفاق خیلی خوب هست. مهم این هست که حمایت هایی که در تجهیزات پزشکی ایرانی اتفاق میفته کمک بکنه به روند توسعش. به عنوان مثال ما توی مانیتورهای علائم حیاتی که به کار ما هم ارتباط داره، البته ما تولیدش نمیکنیم، به کار ما هم ارتباط داره، الان به 5 قاره دنیا صادر میشه. از همین ایران شرکت های بسیار خوبی ما توی ایران داریم که این مانیتورها رو داره صادر میکنه. در این حال باز هم ما مانیتورهای بسیار جالبی رو از خارج از کشور واردات داریم و همین باعث فضای رقابتی شده و همین باعث رشد اون شرکت ها هم شده.
بسیار عالی. دوستان اگه تازه شنونده رادیو فرصت شدید، در حالی که ساعت 22:25 و 22 ثانیه است، بگم که داریم با جناب آقای دکتر بابک رضایی افشار، کارآفرین و استاد دانشگاه در حوزه مهندسی پزشکی صحبت می‌کنیم. شما هم میتونید اگر سوالی در همین ارتباط دارید به 30036 37 بفرستید و در بخش دوم هم کارشناس برنامه که حضور پیدا میکنن به سوالات تخصصی کسب و کار شما پاسخ میدن دونه دونه. اینجا رادیو فرصت، رادیو اقتصاد. خب دوستان میتونید راجب تبلیغات هم که اول برنامه گفتگو کردیم سوالاتتون رو بفرستید که اگر بودجه ندارید ولی میخواید دیده بشید چه شکلی تبلیغ، چطور دیده بشید وقتی بودجهتون کمه در برابر قولهای بازار. حتما حتما راجب این در بخش دوم بیشتر هم صحبت خواهیم کرد. آی دکتر، از زمانی که تولید رو شروع کردید تا تولیدتون به کارخونه ای رسید چطور بهتون گذشت؟ جذب نیرو چند نفر بودید اول شروع کردید و چجوری نیرو جذب کردید؟ و بعدش هم چون موضوع امشبمونم تبلیغات و اینها هست، برنامه های بازاریابی و فروشتون هم بگید چطور بود؟
بله، بالاخره روند تولید در ایران خیلی روند خطی نیست و ما میتونیم بگیم فراز و نشیب بسیار زیادی داره، مشکلات بسیار زیادی داره. این مشکلات از نیروی انسانی شروع میشه. پیدا کردن نیروی انسانی متخصص در ابتدای کار یکی از مهمترین مشکلاتی بود که ما داشتیم. شروع کردیم کار رو، برای پیدا کردن اون نیروی انسانی بسیار زحمت کشیدیم. بسیار سخت پیدا میشه نیروی انسانی متخصص، علی‌رغم این که ما سومین تولید کننده مهندس جهان هستیم.
جدی؟
بله، تعداد مهندس ما بعد از امریکا و چین سومین رتبه تولید مهندس رو داریم. ولی اتفاقی که افتاده، اون آموزشی که توی دانشگاه اتفاق میفته، علی‌رغم این که بخششم به خود من برمیگرده که من 12 سال هست توی دانشگاه هم با بچه ها در ارتباطم، ولی اون آموزشی که توی دانشگاه هست علی‌رغم هر تلاشی که ما میکنیم، شاید مربوط به برنامه ریزی های درسی باشه، باز بازده و اون کارآمدی کافی رو توی صنعت نداره. صنعت چیز متفاوتی.
اجازه بدید دست پدر مادرها این همه انتقاد کردیم، پس یه تشکر رو کنیم پدر مادرایی که دهه 50 و 60 و 70 هی میگفتن بچه درس خون دکتر مهندس بشی، اینجا به کار اومد، ما رتبه سوم مهندس دنیا رو داریم. پس چرا اگه رتبه سوم داریم این همه مهندسی کم دارید شما برای اصلاح؟
به خاطر اینکه ما متاسفانه اون متخصص بودنه و اون توانمندی که برای رشته های مهندسی هست رو کم داریم.
فقط مدرک گرفتیم.
نمیخوام خیلی منفی تو این قضیه صحبت بکنم، برای اینکه بچه ها هم کلاسی های من به قول خودم الان دارم میشنون و نمیخوام بگم که اونها توانمند نیستن. شاید ما برنامه‌ریزی درستی براشون نداشتیم و نتونستیم.